مهربان هست. در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر عبدالحسین خسروپناه مدرس حوزه و دانشگاه هستیم. آقای دکتر، تا اینجا تقریبا آنچه که بنده برداشت کردم این بود که معنویت های نوظهور حاصل به نحوی بحران هایی بود که در مدرنیته شکل گرفت، بر اساس اون مبانی حالا هیومانیزم، سکولاریزم و چیزهایی از این دست که در دوران پست مدرن با نوعی خودآگاهی مدرنیته تلاش شد به نقد و یا ترمیم این قدسی زدایی که در مدرنیته شکل گرفته بود پرداخته بشه. منتها در این معنویت گرایی نوین به سمت ادیان الهی کمتر رفتن و رفتن به سمت نوعی معنویت سکولار یا حتی دست به ذخایر فرهنگی شرقی زدن، که همینجا هم اگر حالا در پرانتز توضیح بفرمایید قبل از اون مؤلفه ها شاید نکته خوبی باشه که چرا به سمت شرق رفتن، این چراییش هم حائز اهمیت هست.
بله، چون اگر میخواستن به این معنویت رو پیوند بزنن با مسیحیت یا یهود یا اسلام، در واقع یه بازگشت به قبل از رنسانس خواهد بود.
بله.
و نمیخواستن این اتفاق بیفته، به همین جهت رفتن سراغ ادیان شرقی. و بعد یه نکته دیگه، پروتستانتیزم چون همونطور که توضیح دادم یه کثرت مذهبی است، با هندویزم که اونم از یک کثرت مذهبی که توضیحش دادم برخورداره، یه همخوانی بیشتری داشت. همین خاطر
آیا میشه گفت چون یکی از مؤلفای پست مدرن هم توجه به تنوع فرهنگ ها و تکثر بود، تلاش کردن یه معنویت ترکیبی هم ایجاد بکنن.
یکی از مبانی پست مدرن پلورالیزم هست، پلورالیزم معرفتی، پلورالیزم دینی، و این نو پلورالیزم در تفکر پروتستان ها هم بود. لذا دقت کرده باشید مباحث کلام جدید یا مادرن تئولوژی الهیات مدرن فقط در پروتستان هاست.
بله،
یعنی
بله.
شما در کاتولیک یا در ارتدوکس
از ماخر آغاز میشه
این بحثا رو نمیبینید. کلن کسانی که توضیح الهیات مدرن قلم زدن و قائل به مثلا کثرت‌گرایی دینی و امثال ذلک شدن، یعنی همه شون پروتستانن.
بله.
یعنی کسانی مثل هگل، مثل شلارماخر، مثل آلستون، مثل جان هیک، این همه پروتستانن. یعنی اصلا در کاتولیک و در
بین اینها پیوندی هم میشد، مثلا اون بحثی که از تجربه معنوی تو اون فضا آغاز میشه با آنچه که بله. تجربه عرفانی تو این حوزه هست.
بله.
به نظر تو اینا پای و پای اومدن جلو؟
بله. بعضی از معنویات های مدرن از شلارماخر هم تأثیر پذیرفتن، یعنی از بحث تجربه دینی، تجربه درونی. بعضی از اگزیستانسیالیست ها
بله.
متأثر از این تفکر شده.
خب آقای دکتر، اجازه به اون مؤلفه های مشترک بپردازیم که بله. به نظر از دالی اون مابه الاشتراک این جریان ها چه مؤلفه
بله.
هایی هست؟
من یه بررسی که حالا انجام دادم و خلاصه از اون مؤلفه مشترک رو هم در کتاب جریان شناسی ضد فرهنگ بله. اگر دیده باشید اونجا بله. ما بهش پرداختیم. چند تا مؤلفه مشترک دارن که این مؤلفه های مشترک در همین عرفان های نوپدید اگر خوب دقت کنیم باعث هویت زدائی نسل جوان می شود.
بله.
مخصوصا در نسل جوان بانوان، یعنی اگر دقت کرده باشید در گرایش به این معنویت نوپدید که مثلا تو کشور ما یا بعضی کشورهای دیگر مطرح میشه، بیشتر یعنی جمع حضور خانم‌ها بیشتر از آقایونه.
هویت منظورتون هویت فردی یا دکتر هویت اجتماعی صنفی؟
اصلا هویت انسانی مقصودمه. حالا هویت انسانی در ساحت فرد یا در ساحت جامعه، یا ولی هویت انسانی، هویت انسانی از قدیم اهل منطق گفتن انسان حیوان ناطقه.
بانه.
یعنی مهمترین مؤلفه انسان عقل اوست، تفکر اوس، استدلال اوس، این که بتواند با کمک معلومات مجهولات خود رو معلوم بکند، به عقل بها دادن، به استدلال بها دادن، یکی از مؤلفه‌های مهم هویت انسانی است.
بله.
یکی از مؤلفه‌های هویت انسانی حقیقت یابی و اینکه تلاش کنه تا به حقیقت برسد. یکی از مؤلفه‌های هویت انسانی فضائل اخلاقی است، کرامت انسان، حریت انسان و ارزش‌های انسانی که حالا به عنوان فضائل اخلاقی ازش یاد میکنن. متاسفانه ما وقتی این عرفان‌های نوپدید رو بررسی میکنیم میبینیم نسبت به این مؤلفه‌های هویت انسانی سر سازگاری ندارن. عمدتاً یا شاید بشه گفت همه عرفان‌های نوپدید عقل گریزن، برخی از اینا عقل ستیز هم هستن، ولی همشون بدون اساس عقل گریزن. مثلا اکنکار همینه، سای بابا، رام الله، نمیدونم اوشو و سایر این عرفانهایی که به عنوان عرفان نوپدید هست، که وقتی گفته میشود که این مطلب خب پشتوانه عقلیش چیه، استدلال عقلیش چیه. جالب اوشو حتی به این شعر مولوی که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سقبی تمکین بود، حتی به این هم تمسک میکنه، در حالی که اصلا خود همین استدلاله، خود همین قیاسه، شکل اول منطقی هست. اصلا مولوی در مقام این هست که کسی بخواد با استدلال عقلی به ذات خدا برسد، میگه برای رسیدن به ذات خدا پای استدلالیان چوبی باوند، اما برای رسیدن به اسماء و صفات خدا، به افعال خدا، پای استدلالیان چوبی نیست و عقل قبول داره. مولوی یه اشکالی به اهل فلسفه، کلن عرفا به اهل فلسفه اشکالی دارن، بهشون میگن شما غیر از خرد خرد، عقل خرد، عقل جز، عقل محاسبگر، عقل استدلال، باید از عقل کل هم استفاده کنید. عقل کل عقل پیامبریست، توجه به اونم محتاجید، و الا عرفا نافی عقل استدلالی نیستن. عرفای اسلامی رو عرض میکنم، یعنی نه عرفای، چون عرفان اسلامی ما به سه صورت ظهور کرده: عرفان نظری، عرفان عملی، عرفان ادبی. عرفان ادبی مثل عرفان حافظ، عرفان مولوی، عرفان سنایی. عرفان عملی مثل عرفان خواجه عبدالله انصاری، مناظر و سائرین ایشون. عرفان نظری مثل عرفان ابن عربی، خونوی، جندی، فرغانی، جامی، ابن ترکه و این بزرگا. هر ستاشون هم یه حرف میزنن، اما ادبیاتشون فرق داره. ادبیات عرفان نظری بیشتر ادبیات فلسفی است،
درسته،
از وجود و ماهیت و اینا صحبت. ادبیات عرفان عملی ادبیاتش بیشتر شرعی است، یعنی از واژه‌ای مثل زهد و صبر و یقین و اینا استفاده. ادبیات عرفان ادبی بیشتر عرفی است، از زلف و نمیدونم چشم و ابرو و لب و
یار و
ناز و عرض کنم تار و، یعنی بیشتر از این مفاهیم عرف عام استفاده. البته معانیشو فرق داره، وقتی تعبیر لب و خال و ابرو اینا هر کدوم یه معنایی دارن، نباید با معانی عرف عام یکسان دانست. اصلا لذا واقعا خودش یه دیسیپلینه، یه دانش عرفان،
اصطلاح شناسی و ترمینولوژی خودش،
اصطلاح شناسی خاص خودش رو داره عرفان در واقع ادبی. لذا ممکنه کسی متخصص در عرفان نظری باشه ولی عرفان عملی، عرفان ادبی ندانه، یا متخصص عرفان ادبی باشه عرفان نظری ندانه. اینا هر کدومشون یک اصطلاحات خاص و دانش خاصی است، ولو در نهایت حرف همه اینا یکیست، یه چیز دارن میگن از وحدت وجود، تجلیات وجود اینا. عرفان اسلامی ما در سساحت نظری، عملی و ادبی عرفان عقل گراست، هم عقل جز هم عقل کل.
آنه.
توجه دارید. ولی عرفان‌های نوظهور و عرفان‌های نوپدید عرفان‌هایی هم که عقل گریزن، و تا ازشون مطالبه عقل میکنیم میگن دنبال عقل نرو. به همین خاطر است که ما در مکتب عرفان اسلامی میگیم اینا عرفان‌های کاذبند، عرفان صادق باید عقلگرا باشه.
بله.
لذا جالبه بدانید در عرفان اسلامی یکی از معیارهای تشخیص شهود حق از باطل
عقل.
عقله. چون یه وقتا مثلا فرضی کسی در حال سیر سلوکه، در ارتباط با عالم مثال، عالم برزخ پیدا میکنه، چیزی برای شهود میشه. مثل عالم خواب هست، یه وقت دادم خواب میبینه.
بله.
خب یه وقت شما خواب میبینید رؤیای صادق است و خواب میبینید رؤیای کاذب است، از قاص و احلام به تعبیر قرآن. خب معبر میتونه تشخیص بده این رؤیا صادق است یا کاذب است. خدا رحمت کنه استاد ما حضرت آیت الله حسنزاده آملی میفرمود من در عالم رؤیا وقتی خواب میبینم تو عالم خواب میفهمم که این رؤیا صادق است یا کاذب است. تو عالم رؤیا ما ها معمولا تو عالم بیداری اگر مثلا قدرت تعبیر داشته باشیم مثلا ممکنه بفهمیم که این خوابی که دیدیم صادقه یا کاذب، اما این که آدم تو عالم خود عالم خواب بفهمی این رؤیا صادقه یا کاذب است، این خیلی سخت و سنگین است. علی حالن
آیا دکتر همینجا ممکنه حالا برای اینکه در ذهن شنوندگان سوال پیش بیاد به خوبی اشاره فرمایید تمایز مثلا عرفان اسلامی با این معنویت ها جمع عقلانیت و معنویت نه خرد گریزی یا حتی خرد ستیزی. از اون طرف ممکنه که کسی بگه نه من مطالعه کردم مثلا کریشنامورتی یا اوشو که در نقد خرد صحبت میکنه با اساس خرد مشکلی نداره، اون هم همون جور که شما برخی از تعابیر جدال عقل و عشق در عرفان اسلامی رو توجیه میکنید اون هم توجیهاتی دارن که من این خردی که تاکنون بشر رسیده این نظام‌های ایدئولوژیک این متافیزیک ها رو نقد میکنم به عنوان خرد، چنان که مورتی اصلا رهایی از دانستگی شعارشه، یا اوشو میگه اصلا اینا رو بریزید چون اینها نمیذارن شما به حقیقت برسید، یا برخیشون میگن همونجور که شما از عقل کلی صحبت میکنی ما میگیم مثلا عقل کیهانی و اتصال به اون منبع عقل کلی رو آگاهی محض رو ما هم قبول داریم و اگر نقد خرد میکنیم از این حیثه کما اینکه شما هم توجیه دارید.
بله فرقش اینه که در عرفان اسلامی اصلا اصولا عرفان اسلامی منزل به منزله.
بله.
هر منزلی منزل قبلی خودشو نفع نمی کنه، ماندن در منزل قبلی رو نفع می کنه.
بله.
این که میگن حجاب نورانی حجاب ظلمانی که گناه و معصیت است، وقتی از یه عبور کرد میاد تو منازل عرفانی هر منزلی نسبت منزل بالا حجاب ظلم حجاب نورانی.
بله بله.
یعنی چی؟ ماندن در اون حجابه. مثل اینه که فرض کنید کسی از مقطع ابتدایی میره مثلا مقطع متوسطه اول بعد میره متوسطه دوم، اگر در مقطع ابتدایی بماند این میشه حجاب برای متوسطه اول. متوسطه اول حجاب برای دومه، دیپلم حجاب برای دانشگاه است اگر بمونه تو این مقطع، ولی وقتی عبور میکنه عبور که کرد قبل خودش رو نفع نمیکنه. اصلا اگر قبل خودش رو نفع بکنه نمیتونه درجات بالاتر رو طی کنه. یعنی مثلا فرض کنید کسی دانشگاه رشته ریاضی قبول شد، کل معلومات ریاضیش تو دبیرستان فراموش شد، یعنی نمیتونه واحدها رو پاس کنه. ببین یه وقت شما از نردبون استفاده میکنی میری پشت بوم و نردبون رو میندازی دور، میگی من دیگه در پشت بام ماندن نیاز به نردبون ندارم، اگه میخوام بیام پایین به نردبون نیاز دارم، اما در ماندن پشت بوم به نردبون نیاز ندارم. اما یه وقتا نه، شما معلومات گذشته رو یعنی معلومات مقدم رو طی میکنی تا معلومات بالاتر برسید، وقتی معلومات بالاتر رسید معلومات گذشته رو نیاز دارید، اگر از دست دادی معلومات بعدی تو هم به دست نمیاری.
بله
توجه دارید. عرفان اسلامی اینه، عرفان اسلامی نمیگه ترد دانستنی ها، نمیگه دانش ها تو ترد کن، و حتی میگه از دانشگاه گذشته استفاده کن، یه وقت کشف و شهود های اگر شیطانی داری اون عقل بهت میفهمونه کشف و شهود شیطانی هست، توجه. اما عرفان های نوپدید اینطوری نیست، نفی علمه،
یعنی از اساس اون عقل و علم رو
نف میکنه. نه یه وقت میگه، یه وقت ببین عرفان میگه عقل جزو بسنده نباش، این حرف درستیش، این عرفان اسلامی همینو میگه.
بله.
یه وقت میگه نه تو برو به عقل کل برس، عقل جزو بنداز دور و اصلا این معلوماتو بنداز دور چون این معلومات رهزنن. نه عرفان اسلامی میگه معلوم ماندن در معلومات رهزنه، نمیگه معلوماتتو دور بنداز، میگه از این معلومات عبور کن به معلومات بیشتر برس، اما معلومات قبلی تو ترد نکن، حسم نکن. مگه اینکه بفهمی معلومات قبلی مثلا یه جوری میفهمی اشتباه، با استدلال عقلی میفهمی اشتباه، اون حرف دیگری است. ولی اکنکار این کار نمیکنه، اوشو این کار نمیکنه، اوشو نفی میکنه. توجه داری؟ این یکی از چالش های جدی است که واقعا هویت عقلانی انسان رو متزلزل میکنه. یه مؤلفه دیگری هم که از این بحث ارزش های اخلاقی است. ببینید، البته نمیخوام بگم همه عرفان های نوپدید، تقریبا همه عرفان نوپدید به رذایل اخلاقی کشیده میشوند، اما بعضیش خیلی صریح تره. مثل همین اوشو خب میدونید یکی از مهمترین مؤلف های عرفانی سکسه.
بله.
و خود در یکی از صحبتاش میگه که هویت همه انسان ها سکس هست، اصلا کاملا معلومه، متأثر از فروید و روانکاوی و بخصوص روانکاوی با قرائت فروید، نه یونگ و اریک فروم و یه خانمی از این سوال میکنه، خب این عشق و محبتی که مادر به فرزندش داره که مثلا نیمه شب بلند میشه فرزندش گریه میکنه ترخشکش میکنه به این فرزند میرسه، این اوج محبت مادر به فرزند، این چه ربطی به سکس داره؟ بعد جواب میده که اینم از نوع سکس هست. همینطوری استدلالت چیه؟ جواب به چه دلیل؟ یعنی محبت مادر به فرزندش رو سکس میدونه.
درست.
من رفته بودم این تمپل معبد اوشو در پونا.
بله.
خب یه باقی بود، 3-4 مرحله داشت. اینا هم که بودن جالبه، اکثرا از مناطق آمریکای لاتین و آرژانتین و اینا اومده بودن. یعنی یک نفر من از هندوستان یا از مثلا ایران یا اینو توشو ندیدم، یه جمعیتی بودن. از اولم که باریم چه دشتاشه، این دشتاشه عربی رو دیدید اون شکلی بر تنشون بود، نارنجی، رنگ نارنجی. توی مرحله اینا مثلا بعد مناسکی انجام میدادند و مثلا یه رقصهای خاصی یا مدیتیشن و یا مثلا یوگا و اینا، بعد میرفتن یه معبد دیگه ای بود داخل اون باغ که خودش معبد بود، یه معبد کوچیکتری بود، میرفتن اونجا یه اعمال دیگه انجام میدادن. بعد داخل اون معبد یه معبد کوچیکتری بود دیگه، اونجا اینا میرفتن دیگه، مثلا امثال ماها اینا را نمیدادن. هر که میرفت اونجا باید برهنه میشد.
بله.
توجه دارید؟ خب ببینید، حتی شما نگاه کنید همین عرفان های مثل حلقه با امثال زاله که تو ایران شکل گرفت، اکثرا تش که میریم میبینیم روابط نامشروع میانجامه. توجه دارید؟ و متاسفانه نظام خانواده رو مختل میکنن، یعنی به اسم عرفان به کام یه عده دیگری که دنبال منافع، حالا البته معمولا هم منافع مادی. حالا جالب اینه، خیلی از اینایی هم که خلع معنویت احساس میکنن، بعضا آدم های متمولی هن که زندگی اونچنانی دارن، حاضرن میلیونی خرج بکنن، ای پول بدن، توجه دارید؟ بعد اونا هم دنبال کاسبیشون هستن دیگه بعضی. یعنی این نوع رذایل اخلاقی هم متأسفانه که از مؤلفای مشترکی است که در این عرفانا دیده میشه، یا از ابتدا دیده میشه یا در انتها به این امر نامطلوبی انجام میده.
سپاسگزارم آقای دکتر، بسیار استفاده کردیم. اگر جمع‌بندی پایانی هست خیلی کوتاه میشنویم.
دیگه حالا جمع‌بندی عرضم این میشه که در واقع هویت انسان به نظر من در تعریف میشه و متأسفانه عرفان‌های کاذب که به عنوان‌های عرفان نوپدید هست، اینها اومدن یک نوع فریبکاری رو دنبال میکنه و این دو مؤلفه مهم انسانیت رو از انسان میگیرن و نه معنویتی نصیب انسان میکنن، گاهی اوقات هم انسان‌ها رو گرفتار مشکلات روحی روانی و نهایتاً هم به خودکشی ها و اینا. لذا این رهبران این عرفان های کاذب هم نگاه کنید، معمولا با بیماری خاصی هم از دنیا رفتن. یعنی هیچ گفت شما مرگ طبیعی سالم از دنیا نرفت.
بسیار سپاسگزارم دکتر، استفاده کردیم. البته این بحث چنان که شنوندگان عزیز هم میدانن مجال موسع و تفصیل بیشتری هم میطلب. انشالله باز اگر فرصتی باشه از محضر از تاری در جلسات دیگه حتما استفاده بکنیم. همینجا از ازتاری خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
تلاش ما در این برنامه توجه بیشتر به بهداشت معنوی در زندگی است. امیدوارم این برنامه مفید و رهگشا در تمیز راه و بیراه بوده باشد. همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
شبکه ورزش، مسابقه یک سر، قهرمانان نمیمیرند. با شرکت در نظرسنجی مسابقه انتخاب برترین های قرن ورزش ایران حامی قهرمانان خود باشین. فقط تا 31 فروردین فرصت دارید تا در هر بخش منتخب ورزشی رأی دادید و قهرمان قرن خود را انتخاب کنید.
مربی قرن کوروش باقری 401، محمد بنا 402، علی رضایی 403، مصطفی کارخانه 404، حشمت الله مهاجرانی 405. کد گزینه مورد نظر خود را به شماره 30003 پیامک کنید و رأی خود را ثبت کنید.
مسابقه یک صد. فقط تا 31 فروردین فرصت دارید تا در هر بخش منتخب ورزشی رأی دادید و قهرمان قرن خود را انتخاب کنید. شبکه ورزش، حامی قهرمانان ایران زمین.
خب عزیزان شنونده، اجازه بدید از شما درخواست بکنم به این پویش که خدمتون عرض میکنم بپیوندید. معاونت صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه و جمعیت امام رضایی ها برگزار میکند پویش به عشق علی علیه السلام با هدف جمع‌آوری کمک برای ایتام و خانواده های تحت پوشش کمیته امداد که سرپرست آنها در زندان هست. این پویش از ابتدای ماه مبارک رمضان تا پایان ماه مبارک رمضان برپاست. شما میتونید کمک‌های نقدی خود رو از این راه ها ارسال بکنید. از طریق کد دستوری 780-10-10-5 مربع، از طریق شماره کارت 5041-7211-1177-0989 و از طریق ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 3010-10-10 پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام.
روشن و گرم به ضیافت نشسته، پیام رمضان.
بهش رفتن دو تا شرط دارد: کار خوب از آدم خوب.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
خدا، مهدی جعفری هستم، 35 سالمه و الان سرپرست یک کارگاه هستم، کارگاه قالی بافی، که خدا رو شکر حدود 20 نفر از این سفره که پهن شده دارن استفاده میکنن.
لبه‌ای که دلت اجابت میشه، قسمت نصیب لحظات میشه، عنایت سهم نگاهت میشه، که قدم دوم پرواز.
در دوران نوجوانی خب توی خانواده‌ای بودم که پدرم شغل خوبی داشت، مادرم هم کمکش میکرد، خانواده خوبی بودیم، تا اینکه متاسفانه پدرم دچار یه ورشکستگی مالی شد و خیلی به ما فشار اومد. حتی با اینکه من عضو کوچیک خانواده بودم، فشار اون استرسی که تو اون روزا به خانواده ما منتقل شده بود منم حس میکردم. هر کدوم از اعضای خانواده سعی کردیم یه جوری کمک حال پدر باشیم، چون واقعا تحمل اون همه استرس و فشار و نگرانی براش خیلی سخت بود. من سعی کردم حالا یه کاری انجام بدم، برادرم سعی کرد یه کار دیگه انجام بده. من حالا به لطف خدا با یه نفر آشنا شدم که کارش قالی بافی بود. منم برای اینکه بتونم یه کمک خرجی باشم برای خانواده رفتم یه مدتی پیشش کار کردم، یواش یواش کارو یاد گرفتم، به قولی اوستا شدم. دیدم در خودم که میتونم یه کارگاهی بزنم، حرفی برای گفتن داشتم از لحاظ قالی بافی. ولی خب اون روزا رو یادم هست که خیلی از بزرگترهای فامیل، مخصوصا پدر بزرگم، مادر بزرگم، به هر طریقی که شده، حالا چه از لحاظ مالی چه از لحاظ معنوی روحی، هر جوری که میتونستن به ما کمک کردن. و یادمه که ماه رمضونم بود، ما میرفتیم مسجد همراه پدر بزرگم، کلی هم دعا میکردم که اگر این وضعیت هرچی زودتر تموم بشه منم سعی میکنم که یه قدم خیلی بردارم، حالا هرچوری که شده بتونم به دیگران کمک کنم. خدا رو شکر اون دورانم تموم شد و حالا با هر جور سختی که بود پدرم دوباره تونست بلند شه و اون سرمایه که داشت رو به دست بیاره. و منم تصمیم گرفتم، خب اون قولی که داده بودم، اون دعاهایی که کرده بودم و همون قولهایی که به خدا داده بودم و عملی کنم، تصمیم گرفتم که برم سراغ ایتام. خب اول توانم اونقدری نبود که بتونم مثلا تعداد زیادی رو سرپرستی قبول کنم، با یه نفر دو نفر شروع کردم. الان خدا شکر کلش 20 تا 22 نفر رو تحت سرپرستی خودم گرفتم. خیلی چون در دین ما هم توصیه شده و به عشق حضرت علی این کار رو انجام دادم، چون خب شنیده بودم که حضرت علی خیلی به ایتام کمک میکرد و حالا چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنوی، چون خب با وجود این که ما سرپرست خانواده داشتیم، پدر داشتیم، مادر داشتیم، بزرگترها بودن، بازم اون سنگینی و فشار رو احساس میکنیم. ولی خب این بچه ها الان کسی رو ندارن، قطعا فشار بیشتری روشون میاد و ممکنه بهشون آسیب بزنه. حدودا از 5 سال پیش که یه مقدار شرایط مالیم بهتر شد، تصمیم گرفتم که این کار انجام بدم و سال به سال به تعداد این بچه ها انشالله بتونم اضافه کنم.
همه ما میتونیم با شماره گیری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع در پویش به عشق علی علیه السلام که به همت معاونت صدای رسانه ملی برای کمک به ایتام راه اندازی شده شرکت کنیم.
تو منو تنها نذار ای خدا، خدا
التماس دعا داریم از همه شما هموطنان عزیز و ارجمند. انشاءالله که طاعات و عباداتتون قبول باشه در این ایام لیالی قدر، ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. انشاءالله که در دعاهای امشب، در دعای جوشن فراموش نکنید همه عزیزان رو. ماه باران رو در این لحظه تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما دست کشید به سمت طلوع.
میشنوی
از آسمان دارد ماه میبارد.
دارد ماه میبارد.
بهار بارید،
چه بارانیست از فراوانی نور،